شاهنامه و گرانمایگان سخنور. گرد آفریدنامه بخش نخست. سلسله گفتارهای ما را ادامه خواهیم داد و دهمین نامه ایست که امروز در پیوند با شاهنامه و گرانمایگان سخنور آوردم و آن هم گردآفرید نامه هستش که البته این اسم نامه را خودم اضافه کردم، چون گردآفرید داستان است که در شاهنامه آمده، خود فردوسی سروده، ولی میدونم که کتاب دیگر و ارجمندی هم بوده به نام گردآفرید نامه که هرچه گشتم و هرچه جستم آن را نیافتم. در نتیجه از خود فردوسی یاری گرفتیم و گردآفرید را برای دوستان خواهیم گفت که چه نقش ویژه و ارجمندی در تاریخ حماسه ایران داره و همچنان با اینکه سالها گذشته، بیش از 1000 سال، باز هم سمبل دلیری، زیبایی و شهامت دختر ایرانی است. گردآفرید. امروز از کتاب ارجمندی که استاد مازیار قوی دل پژوهش کردن یا گزارش کردن و نقاشی های زیبایی که در این کتاب هست از آقای رحیم قفوری و اشاره‌ای دارن، یک پیشگفتاری دارن، داستان سهراب و گردآفرید و پیشگفتار شایسته‌ای بر آن نوشته شده. استاد علی اکبر جعفری، شاهنامه شناسی که بیش از 70 سال در زمینه شاهنامه پژوهش کردن آورده شده و همونطور که گفته شده در آخر، بیگمان خوانندگان گرامی دریافت‌هایی از این بهتر و برتر خواهند داشت و باید گفت این گام مازیار، یعنی آقای مازیار قوی دل، گامی است بس با ارزش که ما شاهکارها شاهنامه فردوسی طوسی ایران و فارسی زنده کن را بهتر بشناسیم و نگاه داریم. چه خوش گفته است: چو این نامور نامه آمد به بون، زمان روی کشور شود پرسخون. و سپس در مورد چاپ آن و شیوه نگارش آن، نقاشی هایی که اشاره شده و یک زمینه ای داره که داستان از کجا شروع شد. من زمینه ای که کتابی که در دست دارم از پژوهش و کوشش و گزارش آقای مازیار قوی دله. من هم یک پیشگفتاری دارم که برسیم به گردآفرید، شاید دگرگونه ای باشه با این پیشگفتاری که در این کتاب ارجمند اومده، و سپس به نقش اصلی گردآفرید خواهیم پرداخت. در گزارش فردوسی ارجمند و پاک نهاد اومده که یک روزی رستم آهنگ شکار داره و میره به مرغزاری همراه با رخش، اسب خودش، و در اون مرغزار پر از گورخر و حیوانات وحشی دیگر بوده و در اونجا گوری شکار میکنه و کباب میکنه و شروع میکنه به خوردن. سنگین میشه، خوابش میره. هنگامی که خوابش میره، مردمانی که در اون منطقه زندگی میکردن و مربوط به شهر سمنگان بودن، سمنگان هم اکنون شهری است در افغانستان، در اونجا میبینن که این رخش رو میشناسن، میگن که ما باید تلاش بکنیم این رخش رو بگیریم و ببریم و از او بهره بگیریم، چون اون بزرگ، نژاد قوی داره و ما میتواند برای اسبهای ما هم مفید باشد، از خود یادگاری که به جای میگذاره. در همین هن رخش هم از خودش دفاع میکنه، نمیذاره به سادگی گرفته بشه. اما چه بکنیم که سرانجام با کمان رخش رو میگیرن و به طرف شهر سمنگان میرن. رستم از خواب بلند میشه، میبینه که رخش نیست، و این همه ابزارالات جنگی داشته، خفتان داشته، نمیدونم زره داشته، اینها را چیکار کنه، چگونه با خودش هم بکنه. و در اونجا یک ضرب المثلی ما شنیدیم، همیشه میگیم گهی پشت به زین و گهی زین به پشت، مال همینجاست. یعنی میگه ما همه اینا که همیشه به پشت رخش بود این زین و اینا، حالا باید برعکس شده، اینها را باید من رو دوش خودم بگذارم و حرکت بکنم، رد پای رخش رو بگیرم و ببینم کجا رفته، که سرانجام به شهر سمنگان میرسه. وقتی که به شهر سمنگان میرسه، در اینجا هم یک انتقادی به خودش داره، میگه آخه این چه کاری بود، تو چرا خوابت رفت که بیان رخشتو بدزدند ببرن و کار بسیار ناشایستی انجام دادی. همطوری به خودش هم انتقاد میکنه، ابزارو برمیداره میره. به سمنگان که میرسه، مردم میبینن آوازه رستم رو شنیدن، خوشحال همه میان، تا سرانجام به کاخ شاه راه پیدا میکنه. شاه سمنگان ازش پذیرایی میکنه، میگه نه خیالت راحت باشه، من قول میدم که رخش و اسبتو برات پیدا بکنن، حالا امشب شادمانی داشته باشیم و می و میگساری. رستم مست از نوشیدن می در مجلس میگساران میرد و اتاقی که براش فراهم شده بوده میخوابه. در نیمه های شب میبینه که در اتاق او باز میشه، یک پریچهری، یک ماهروی همراه با فرد دیگری که یک شمعی هم دستشونه که روشن کنه، بر بالای سر رستم میان. رستم بلند میشه خوابالود، میبینه که چقدر زیبا این دختر بالای سر اون، میگه شما چه هستین؟ اینجا چی کار میکنین؟ بر اتاق من چه اومدین؟ و میدانیم که این دختر، دختر شاه سمنگان تهمینه میباشد. تهمینه خودشو معرفی میکنه، میگه من وصف تو رو شنیده بودم از پهلوانیت، از ورزیدگیت، از خردت، از شهامتت، همطوری دورا دور عاشق تو شده بودم، دلخواه تو شده بودم و اکنون من اگه میخوا از تو هستم. و چند شرط را اونجا تهمینه میگذاره، میگه نخست من میخوام از تو فرزندی داشته باشم و دو دیگر این که پیمان میدم که رخش را برات پیدا کنم و تو به اسبت برسی. در اینجا بیت بسیار زیبایی است و البته الحاقات هم داره که ما اصلا به الحاقات رو فراموش کنیم، چون اگه اون الحاقات رو وارد این داستان کنیم، اصلا زیبایی این داستان هم بمیره، که این شبی بوده و تنها به دور از چشم دیگران بر بالای سر رستم. و خب اگه همه خبر می شدن و بعد نیمه شب آقا موبد رو بیدار کنیم از خواب، بیا عقد و ازدواج رو بدتب کنیم، این که اصلا دیگه مزه‌ای نداره این داستان. خب همه می فهمیدن که این رستم داماده و ایشون هم همسرشه و این مخفی کاری دیگه نبوده. در اینجا رستم خب میبینه چه شرط و شروطی خوبیه و بالاخره با تهمینه پیوند میگیره در اون اتاق. و وقتی که هم دیگه صبح شد و میگه من باید برم و رخشم که پیدا میکنه، در یک حلقه‌ای داشته یا دستبندی داشته، میگه که این را میده به تهمینه، میگه این من باید برم، این یادگاره. نخست رستم میگه اگر فرزندی که به وجود اومده دختر شد، دقت کنیم، میگه نخست اگر دختر شد آن را به گیسوش ببند، این یادگار پدر را، این دستبند را، این مهره را که بر همیشه همراهش بوده. اگر پسر شد، دقت کنیم، نخست میگه اگر دختر، دوم میگه اگر پسر شد این را ببند به بازوش. من از مثلا بزرگش میشناسمش، این فرزند من بود، اگه دختر بود به گیسوش، اگر پسر بود به بازو. بعد حرکت میکنه رستم که میره و این سخن رستم پس از رفتنش یک خط بطلانی بر همه الحاقات شاهنامه میکشه، میگه رفت و از این راز نه با کسی حرف زد نه به روی کسی آورد که اینجوری بود و شبی بود و با تهمینه بود و احتمالاً هم نطفه ای بسته شده و حالا فرزندی هم از او باقی خواهد ماند، به هیچ کس صحبت نمیکنه. خب اگه هر قرار بود که در اون نیمه شب همه خوابالود خواب زده، در خواب مستی بیدار شو، مو بعد بلند شو، چی شده؟ آره رستم میخواد بشه داماد شاه سمنگان، با تهمینه اینا رو باید عقد ببندیم و طبق شرایط. رستم میگه ما با کسی گفتیم، این راز موند. رفت و در اونجایی میشه که تهمینه خب باردار شده بوده و فرزندی زاده میشه که چون سخر چهر بوده، سخر آب بوده، آب یعنی هم صورت روی، سخر به معنی سرخ، نام او را میذارن سهراب، سخر آب یا سرخ آب که میشه سهراب. جوان فرزند رستم از تهمینه زاده میشه، خبرم نداره پدرش کجاش. رستم برگشته زابلستان و سیستان کارهای خودشه و این فرزند بزرگ میشه قوی پهلوان. دیگه در 14 سالگیش هیچ کسی حریف او نبوده در چوگان، در تیراندازی، در شمشیرزنی، در نیزه پرت کردن، تا اینکه این خبر به گوش افراسیاب بدجنس پادشاه توران میرسه. میگه خب این خوب تومه ایست، هومان و بارمان که از فرمانش میفرستن و سهراب را شستشو مغزی میدن، به نوعی او را خام میکنن که لشکر بکشیم به سمت ایران. و سهراب هم جوان جویای نام و 2-7 سالش بوده، یعنی 14 سالش بوده، با مادر بدرود میگه، سپاهی فراهم میکنه، به طرف ایران لشکر میکشه. پس تا اینجا را این پیشگفتار رو گفتیم که حالا سهراب رسیده به سپیددژ، یک قلعه محکمی بوده که ایرانیان در آنجا نگهبان مرز بودن. فردی بوده به نام هجیر به جنگ و یا دفاع میره از دژ به جنگ سهراب، میره اونجا گرفتار میشه، اسیر میشه هجیر. و داستان را هفتی دیگه که حالا از اینجا دیگه گردآفرید وارد صحنه میشه که خود دختر دژبان بوده، گژدهم یا کژدهم فرمانده اون دژ، و هجیری که دستگیر شده دایی در اصل گردآفرید بوده. ننگش میاد، میگه ای دایی منو گرفتن، این همه سربازا نتونستن برن دفاع کنن، من باید بلندشم برم حرکت کنم. همه هم بهش احترام میکنن، پدرش هم براش احترام میکنه، چون باور داشتن او جنگجوست، دلیر، زیباروی، خردمنده. گردآفرید حرکت میکنه برای دفاع از سپیددژ. هفته آینده دیگه پس وارد داستان گردآفرید میشیم. یه پیشگفتاری بود که برسیم که حالا نقش گردآفرید از کجا به وجود اومده، پیدا شده و سهراب چگونه زاده شده. تا درودی دیگر، بدرود.